أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرج، وعلى آله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. هدیه به ساحت قدسی حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا، ام ابیها، شفیعه روز جزا، صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد المعجل فرجهم و اهلك اعدائهم. بحثی که چند شب گذشته گفتیم به واسطه مسائلی که در خلال و در جریانش هستیم، یک بحث، یک حادثه‌ای در زمان ما نیست، یک جریان و سنت جدی تاریخی الهیه که یکی از مصادیقش آن چیزیه که الان اتفاق افتاد. این بحثی هم که خدمت سروران عرض شد به جهت یک نکته مهمه، و اون این که اون که میگن یأس کفر میاره، که از آیه قرآن برداشت شده و هم منشأش کفره و هم نتیجه و ثمرش کفره، یعنی مبدأ و معاد یأس کفره، از کفر نشأت میگیره و به کفر رجوع میکنه. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. چون شرایط سخت معمولا ممکنه یأس ایجاد بشه، یأس از این که درست بشه اوضاع، یأس از این که دین به سامان برسه و خیلی موارد این شکلی. گاهی وقتا اصلا خود این حوادث کنونی هم که توسط عده‌ای از افراد خاص، البته که دشمنان جوان و پیر و زن و مرد این مملکتن، هدایت شد خب یه عده‌ای از مردمی هم که در این وسط بودن، کسایی بودن که بعضن به یأس رسیده بودن، یعنی یکی از علل زیربنایی حوادث اخیر یأس. وقتی که فرد به یأس برسه دست به هر کاری میزنه دیگه. چند وقت پیش یه فردی رفته بود یه بانکی رو زده بود با اسلحه، به صورت مسلحانه وارد بانک شده بود که بانک رو سرقت کنه. بعد که گرفته بودنش و اینها، یه مصاحبه کرده بودن باش. تو اون مصاحبه گفته بودن که خب تو که بالاخره یه هوش حداقلی داری، چرا چهرت رو نپوشونده بودی؟ چون معمولا اینا که میرن بانک رو بزنن، بانک چی داره دیگه؟ دوربین داره، یکی دوتا هم نداره، چهره هاشونو میپوشن. تازه با پوشیدن چهره از رو چشم و هیکل و اینا بعضا شناسایی میشن. یه همجور آمده بود، عادی رفته بود، اسلحه کشیده بود تو بانک. بعد ازش پرسید میدونی این جرم مجازاتش چیه؟ سرقت مسلحانه، اعدام. گاره گفت با علم بر این کار کردی؟ گفت بر. گفت خب چرا چهرت رو نپوشونده بودی؟ گفت چون من به ته خط رسیدم. به ته خط رسیدم. زن و بچه هم یک سال شرمنده شونم. کار نیست. گفتم یا بکشن یا پول حسابی بزنم برم. یأس این کار رو میکنه، به ته خط میرسونه انسان. بعضی از تشکیل زندگی، از تشکیل خانواده، از سامان یافتن اوضاع اقتصادیشون میگه ما که هیچی نخواهیم داشت، به هیچی که نمیرسیم، پس بریم دیگه بزنیم به سیم آخر. تعجب فهمیدیم؟ بعد به فکر بود. یه مطالبات حقی هم داره این جوان، بخواد زندگی تشکیل بده، ازدواج کنه، مسکنی بتونه مهیا کنه. حالا بعضا به این یأس دامن زده هم میشه ها، که حالا تو بحث وظایفمون اصلا من این بحث رو برای همین بحث یأس گفتم، بحث سنت الهی رو، برای اینکه یأس برداشته بشه و رفع یأس بشه، هم در امور ظاهری و معیشتی و اینها، اصلاح مملکت و زندگی ها، و هم یأس در ایمان. خیلی ها بگن اول انقلاب چه خون ها، چه جوان ها، چه آرمان ها، این شد. این یک سنت الهی همیشه بوده و هست. چه خونها، چه زحمتها، در کمتر از 40 سال بعد از اون آرمانهای عظیمی که ملائک در مقابلش زانو می زدن، افتاد دست معاویه. همیشه دیگه حکومت نبوی، حکومت علوی، با اون همه عظمتش بعد 5 سال افتاد دست معاویه، بعد 20 سال افتاد دست یزید. اسلام این بود برای اون همه این همه حکومت یزید؟ این همه خون برای این داده شد؟ بله، نه برای اون، برای اسلام. اما یک سنت حاکمه در جهت رشد مردم. این یأس خیلی خطرناکه. خلاصه دیگه اگر آدم ضرورت‌ها رو پاسخ داد، خب یأس برطرف میشه، وگرنه عموم مردم مبتلا میشن یا به یأس یا در آستانه یأس قرار میگیرن. ناامیدی خیلی خیلی خطرناکه. یک صلوات خط بفرم. کفر و بیدینی به وجود میاره. یعنی نیازهایی وجود داشته باشه، امید نداشته باشه فرد به رفعش، نه در اون زمینه، به خدا کفر پیدا میکنه. و اگر کسی در این زمینه کوتاهی کرده باشه و بستر بیدین شدن عده‌ای را و اینکه با خدا مشکل پیدا کنن زمینش فراهم کرده باشه، در تمام شریکه، خدا رحم کنه. گرچه این چیزی از کفر و بیدینی خود اون فرد کم نمی کنه، بار اون سبک نمیشه، بار اون فردی که زمین سازی کرده سنگین تر میشه، ولی این طور نیست بگی اون آقا زمین سازی کرد. خودت مگه عقل نداشتی؟ ترجمه فهمیدی؟ طبیعتاً به جهت این مسئله که مسئله مهمیه، اصلا پیام سوره یکی از پیام‌های اساسی سوره مبارکه نصر هم همینه دیگه. سوره مبارکه نصر حرف حسابش اینه دیگه، میگه کار پیغمبر چجوریه، کار پیامبر که تلاوت، یتلو، چهار تا کار اساسی دارن پیامبر، یکیش تلاوته، یعنی تبیین درست ارزش ها، تلاوت یعنی تبیین درست ارزش ها، به اضافه اینکه خود فرد مبین الگوی عملی همون ارزش ها باشد. فرقش با قرائت هم تو این دومین قسمت، تبیین صحیح به اضافه ارائه الگوی عملی، خودش اولین و مهمترین عامل باشه به اونها. تجربه هم ده؟ یعنی اگر مثلا فرض کنید که در روایت داریم و به همدیگه هم میگیم که پدر سه تا پدر وجود داره، الآباء و ثلاثه، ابون ولدک و ابون علمک و ابون زوجک، پدری که سبب ولادت شماست، پدری که سبب کمال و رشد نفسانی شما و علم شماست، و پدری که سبب تشکیل زندگی و حیثیت خانوادگی شماست. اگر کسی اینو گفت، خودش هم اگر معلم بود، استاد بود، یه حالت پدری داشته باشه دیگه. اساتید دانشگاه و حوزه الان چجوریه؟ میان یه درسی میدن میان پی کارش. حق مطلب رو ادا نمیکنه، کوتاهی میکنه، بعد خودش کوتاهی میکنه، بعد کوتاهی وزیر رو به رخ بچه ها میکشونه، خودش اول خائنه. چند بار نشسته حرف بچه ها رو گوش کنه؟ بشنوه خارج از فضای تدریسش. تجربه فهمیدیم؟ کی چی کار میکنه، چه مشکلاتی داره، چه نیازهایی داره، چه حرفهایی داره. فقط در فکر این که خب تدریس کنه، مقاله علمی بده. استاد اگر مربی بشه، استادیار، استادیار بشه، دانشیار، 5 سال هم فرصت داره، بدو بدو مثلا اگر چند تا مقاله رو نده و اون چند تا پایان‌نامه بر نداره، دانشیار نمیشه. داره انبان مالی خودش و حیثیت اجتماعی خودش رو پر میکنه. پدر نیستش، پدره؟ تبیین صحیح ارزش ها به اضافه اینکه خودش هم این شکلی باشه. هزاران معلم وجود داره ولی یکیش میدرخش، اونی که به آنچه اقتضاعاتشه و میگوید و میفهمد خودش عامله. مترصد شاگردشه، به فکرشون هست، دعاشون میکنه، در صدد رفع گرفتاریاشونه، اوضاع احوالشون از دور پایش میکنه. تلاوت یعنی این، یعنی میگه اگر میگه انفقو مما جعلکم مستخلفین فیه، خودش یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا هست. آدم خجالت میکشه. اگر دستور به ملاطفت و ملایمت میده، خودش ملاطفت و ملایمتش بیش از همه است. اگر میگه سخت گیر نباشین، خودش از همه سهلتر میگیره. بعد اون حرف به جان میشینه. یه بار دیگه هم عرض کردم، اونی که حقایق در خودش پیاده نشده، حرفش به درد هیچ کس نخواهد خورد. من لا ینفعک لحظه لا ینفعک لفظه. کسی که دیدارش به دردت نمیخورد، گفتارش هم به درد نخواهد خورد. اصلا اینجوری گفتن، گفتن حالا اصلا تعبیر که تو خیلی شدیدتر از اینه، 80% تبلیغتون بدون زبان باشه. حالا بعد اصلا بیش از اینه، میگه 100%ش کونو دعاتن الالله به غیر ارسلتکم مبلغین لال. مبلغین راه خدا بی زبان. حالا ما بخواییم بگیم یکم کتابی هم 80-90%، 10% حرف. خدا غریق رحمت کنه میرزا جواد آقای تهرانی رو. از این یکی از ارکان زندگیش گره گشایی از دیگران بود. این شکلی دین به محط خودش میرسه، نه با گفتن. گفتن که هممون بلدیم، کی بلد نباشه گفتنی؟ خوبیار کی بلد نیست؟ هممون بلد. خب قبل از این که وقتی که اون الگوی عملی همراه شد با اون تبیین صحیح علمی، اون وقت تأثیرش جدی میشه بر اعتقادات مردم، بر اخلاقیات مردم. باب تزکیه باز میشه اون وقت. عجب عجب لطیف آیه، یتلو علیهم آهو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکی. باب تزکیه بعد تلاوت باز میشه، وگرنه تمام عالم بشن سخنرانهای بی نظیر. تمام سخنرانهای عالم خ... خطیب های برجسته بیان صحبت کنن، باب تزکیه باز نمیشه. تزکیه از مسیر تلاوت، اصلا جالب هم است، یتلو علیهم، بعد میفهمد یتلو لهم. میگه اصلا این کار سیطره ایجاد میکنه بر جان و نفس و روح مخاطب. آدم میبینه دیگه، یکی هم که میبینه چقدر این آدم عمل میکنه، اصلا خود به خود منفعل میشه در مقابلش. اون پاکی، اون عمل برجسته استعلا پیدا میکنه، نفس در مقابلش خاضع میشه، چون نفس بالاخره میفهمه پاکی رو دیگه. توجه فهمیدین؟ بعد نفوس مستعد، بابشون باز میشه به سمت خوب دیگه. یکی از شاگردان استاد ما با یک زحمتی یه خونه خریده بود، خونه هم نداشت. بعد مدت ها، بعد از اینکه خونه رو خرید، یه تا جانم حالتی پیدا شد، گفتم این خونه رو بدم در راه خدا. بعد نیازم داشت، اون وقت اینو رفته بود عرضه کرده بود به خدمت استادشون، استاد ما. ایشون فهمده بودن کس دیگه ای بود نمی گرفتم، ولی حالا که ولی از شما می گیرم، برو سند بزن برای فلان کار یا به نام فلان شخص، حالا کار نداریم. بعد همین کار تو اون فرد بنگاهداری که مطلعه، چون بنگاهداری در جریان این بود که ایشون داره برای خودش تکاپو میکنه خورد خورد یه خونه ای بخره، بنگاهدار رو متاثر کرده بود. یتلو علیه مینه، این که خودش نیاز داره. تجربه فهمیدی؟ حالا تو بگو از دنیا بگذاریم، چارچنگولی بچسب به دنیا، باش تو اثر کن. چند بار این مطلب رو خدمت سروران عرض کردم که اون عارف در کتاب وزینش این جریان را آورده که به کسی گفتن که شما همون حرفایی رو میزنی که ما از جاهای دیگه هم میشنویم، چطوره که وقتی که تو حرف میزنی اینقدر ما متاثر میشیم؟ گفتش که لأن النائحة المستأجرة ليست كالثكلا. ثكلا با سه نقطه یعنی مادر مصیبت دیده، مادر فرزند از دست داده. نائحه مستأجره قدیم تو مجالس اینطوری بود، خصوصا افراد مثلا سرشناس و بزرگ و مثلا متمول و اینها، وقتی که یه کسشون میمرد یه عده‌ای بودن که پول میگرفتن گریه میکردن، سرصدا میکردن، به اینا میگفتن نائحه مستأجره، اجیر شدن تا نوحه کنن، مجلس گرم کنن که مثلا بگن وا این مجلس چقدر آدم اومد توش، چقدر گریه کردن، چقدر متأثر بودن. بعد خب این نائحه مستأجره داره بازی میکنه دیگه، پول میگیره، گریه میکنه، مو پریشان میکنه، جیغ میزنه، اشک میریزه، مثلا فرض بفرمایید تو سرکله خودش میزنه، گریبان چاک میکنه، خیلی سر و صدا داره، اما کسی رو متاثر نمیکنه. ولی اون مادر فرزند از دست داده که در درونش مثل اون شعله های آتش جگرش داره میسوزه، یک آه میکشه، حرفی نمیزنه، اصلا آه، همه رو میسوزونه. میدونی حرف من چرا اثر میکنه؟ چون من نائحه مستأجره نیستم. من داغ دیدم. لأن النائحة المستأجرة، اون زن نوحه گر که اجیر شده برای این کار، لیست که سکلا، درونش مثل مادر داغدار نیست که سوزان باشه. خب وقتی که درون سوزان نیست، سوز و آه هم نداره دیگه، آهش هم اثر نداره. توجه فهمیدین؟ اون وقت بنابراین وقتی که مفهوم درست منتقل شد تو ذهن و دل جامعه، بعدم جامعه دید این کسی که خودش این حرفو میزنه، خودش داغدار این حقایقه و بیش از همه و فوق تصور همه داره عمل میکنه، اون وقت موج ایجاد میشه به سمت حقایق. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا، یعنی جلوه های عملی دین رو وقتی که مردم در شخصیت اون فرد گوینده و در سلوک عملیش به صورت الگویی ملاحظه کردن، دیگه نیاز به گفتگوی مفصل هی حرف بزن نیست. الان اینقدر حرف میزنیم به خاطر که عمل نمی کنیم، چون اهل علم اهل عمل کمترن. شاید هممون اهل علم، یعنی همه، نه فقط آخونده ها، به همونایی که بدونیم کم عمل میکنیم. حرف زیاد از اینجا بلند میشه، وگرنه مثل یک مغناطیس جذب میکنه، لازم نیست حرف بزنه اصلا. مثل سیل جمعیت میان آغوش باز میکنن نسبت به حقایق، مسلمان میشن. رأیت الناس یدخلون فی، حالا اون نصر و فتح هم نکته داره، چون فتح در قرآن به سه کیفیت آمده، فتح قریب، فتح مبین و فتح مطلق، که تو این سوره است که این فتح مطلق خبر از مرگ پیامبر هم میده. این سوره که وقتی که این سوره نازل شد، رسول اکرم فرمودن این سوره خبر از مژده مرگ منه. حالا چیه رابطه اون نصر و اون فتح و این ایمان و اینها؟ برای وقت خودش. خلاصه این جریان تلاوت بالاخره نقشه اساسی داره، اثر انفجاری داره. درست بگیم و درست عمل کنیم. اگر حرفا رو تو عمل ببینن، هم نخبگان هم عموم مردم باور میکنن. این پایه همون دغدغه امام صادق علیه السلامه که میفهمن بیش از آن که میگین عمل کنه. درجه فهمیدیم؟ حالا اینو ازش بگذاریم، چون حالا یه فضای یأسی بود. من خواستم این سنت الهی رو بررسی کنیم که از بالا وقتی که نگاه کنیم دیگه مشکل است. چون آدم در متن معزل که هست دیگه احساس میکنه به بن‌بست رسید، در حالی که قرآن فعلا نه از اینا فراوان بوده دیگه. و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله. اینقدر دچار اضطراب ها در آنچه در امت اسلام وارد شد به برکت پیامبر اکرم اون سختی ها و ابتلاعات امت اسلام یک دهم ابتلاعات امت های قبلی نیست. یعنی اون سیطره رحمت نبوی باعث میشه که خیلی از اون ابتلاعات به آثارش، آثار مثبتش به این امت میرسه، بدون اینکه آثار اون شدت و سختی و عسرش به این امت برسه. توجه فرمودین؟ اینی که اصلا در امتهای پیش واقعا سخت تر بوده حرکت، خیلی راه باز شده. آقا امام رضا علیه السلام میفهمن در امتهای پیشین اونایی که میخواستن راه خدا رو طی کنن، سلوک کنن. الان چقدر سالک داریم؟ خیلی. مثلا حالا سالک جدی یا سالک لنگان یا اینا زیاد داریم، لنگ لنگان میره، ولی بالاخره در امتهای پیشین آقا امام رضا علیه السلام میفهمن کس استاد میخواست شاگرد بپذیرد، مقدمش این بود، میگفت 8 تا 10 سال هیچ حرف نزن، خاموش مطلق. اگر میتونه صبر بر سکوت کنه بین 8 تا 10 سال بعد میپذیرفتنش. یعنی جز به اضطرار و اون حد اقلهای لازم که فرد از حرف اضافه پرهیز، یعنی اون کار که آقای قاضی نمی کردن بعد از سالک شدنشون که مثلا ریک تو دهان می زاشتن، پیش مقدمه پذیرش استاد بوده، اصلا قبلش اصلا نمی پذیرد. خب آمدی بسم الله 8 سال صحبت نکن، 10 سال حرف نزن. ابتلاعات و سختی های امت های گذشته بعضن زیاد بوده. حالا یک مسئله چیزم داره، تعلیلی هم داره که چرا این شکلی بوده. مگه اونا ذهنشون بسیط‌تر نبوده؟ مگه ما کامل‌تر نشدیم؟ بستر زمان کامل میکنه دیگه، چطور اونا با یک سطح فهم پایین‌تری ابتلاعات شدیدتری داشتن؟ فعلا این بحثش رو کار ندارم، چون این خود بحث مفصلی داره. فقط اجمالا حالا چون گفتم اشاره کنم، اونا ابتلاعاتشون ابتلاعات به خاطر که چون باید راه طی بشه، حالا یا باید با زور بدنی طی بشه یا باید با زور عقلی و قلبی، چون اون مسئله‌ای که لازم بوده از حیث رشد عقلانی و سیر نفسانی نداشتن، ابتلاعات به اصطلاح این سویشون زیاد بوده. کار نداریم الان. بعد در اون امت‌ها گاهی وقتا قرآن اصلا گزارش میده حتی پیامبران به آستانه نزدیک به یأس میرسن. حتی از تی اثر رسول، ادامش عجیبه، و ظنوا انهم قد کذبوا اتاهم نصرنا فنجی من نشاء. اصلا این حرف اگر ترجمه کنید میشه کفر. از تایی اثر بزنید ببینید کجا. وقتی که رسولان الهی به آستانه یأس رسید، میگه نصر کی میاد؟ نصر موقعیت داره که همون تا آدم یه حرفی رو خواست که نصر نمیاد. حتی از تایی اثر اونجا که شما فهمیدین چیه؟ حتی اذا استی اثر رسول، بله، و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا فنجی من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقتی که رسولان به یأس رسیدن و گمان کردن بهشون دروغ گفته شده، اگه کسی گمان، مگه رسول میشه گمان کنه بهش دروغ گفته شده؟ این تکذیب وحی. وحی علم حضوری شهودی اصلا قابل تکذیب نیست. بعدم کسی که در سطح رسالته، آدم معمولی که نیست. این مربوط به خود انبیا نیست خلاصه. ولی چرا نسبت به انبیا داده شده؟ حالا به تفاصیل مراجعه کنین، اگه حل نشد بعد گفتگو میکنم. میخواد اون نهایت سختی رو بگه. یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز، یک سال، ده سال، پنج سال، 40 سال، 950 سال. یه قلمش، یه قلم دیگه شو بگم که شما ببینید که ما خیلی وقتا عجول هستیم چجوریه. وقتی که حضرت موسی دعا میکنن که خدایا شما به فرعون یک امکانات و قدرتی دادی، سیطره داره، ربنا انکه آتیت فرعون و ملعه اموال زینتن و اموالن فی الحیات دنیا ربنا لیزلو عن سبیلک. ربنا تمس علا اموالهم، حضرت موسی میگه، وشتد علا قلوبهم فلا یؤمنو حتی یرو العذاب العلیم. خدای این فرعون و دار دستش رو اموالشون رو محو کن، خودشون از بین ببر. البته اینجا جالبم هست، حضرت موسی اینجا از قول حضرت موسی است، میفهمد و قال موسی، بعد در پاسخ میفهمد قال قد اجیبت دعوت و کما، دعوت شما دوتا، که معلوم میشه حضرت هارون هم هست، ولی حالا اونجا چرا نفهمده و قال موسی و هارون. بعد میفهمد که قال قد اجیبت دعوت و کما، دعوت اجابت، دعا اجابت شد، مستجاب شد. حالا بعد این شرایط شما ببینین، پیغمبر دعا میکنه میگه خدای این حاکم جور ظالم را سرنگون کن، بعدم وحی میرسه که اجابت شد. 40 سال بعد فرعون از بین رفت. چه بین این دعا و تحققش 40 سال فاصله شد. کدوم 40 سال؟ 40 سالی که گفتش که و این نفاقه هم قاهرون رو بزنین، که میفهمد که بچه هاشون پسرها رو میکشیم، دخترها رو میبریم، ازشون سوء استفاده میکنیم و انا فوقهم قاهرون. کجا بود؟ میفهمد که ملع به فرعون گفتن تو همینجور موسی رو ول کردی؟ داره تو مملکت حرف مثلا بی خود میزنه. و قال الملع من قوم فرعون اتذر موسی و قومه لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک، بیان خدای یگانه رو ترویج کنن، به تو و خداهای تو بی‌اعتنایی کنن. گفت اه؟ بگه من همچی کار میکنه. قال سنقتل ابناءهم، الله اکبر از این حرف، نفهم سنقتل ابناءهم، سنقتل، تیکه تیکه میکنیم بچه ها. بچه رو جلوی پدر مادر تیکه تیکه میکردن. بذار بگیم بچه شو 5 سالشه، پسر، دستشو ببرن، پاشو ببرن، سرشم ببرن، دختر بچه رو ببرن، اعصاب انسان به هم متلاشی میشه، یک ثانیهش نمیتونه تحمل کنه. 40 سال اینجوری گذشت. و انا فوقهم قاهرون، پوستشونو میکنم. بزنم آب خوش از گلشون پایین بره. بعد اتفاقا اونجا که خدا میفهمد دعوت شما اجابت شده، همه انتظار دارن خب اجابت شد فردا فلان از بین بره دیگه، میگه این چه جور اجابت دعوتیه؟ خود خداوند تذکر میده، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یؤمنون. صبر و استقامت بورزیم، چون من خدا مثل شما عاطفی نیستم که ای چهار تا بچه کشته شد باشه، باید به حدی برسه این جریان تا اون حقیقت نهایی ازش متولد بشه. حقیقت نهایی بنی اسرائیل هرچی میخوان بگن بگن. به حضرت موسی میگفتن، میگفتن مرد حسابی تو نبودی اما بدبخت بیچاره بودیم، آبدی که بیچاره تر شدیم، که قبلش هم میکشت و میبرد، حالا که بدتر، حالا که تیکه تیکه میکنه جلوی خودمون. قالو اوزینا من قبل ما جئتنا من بعد ما من قبل ما جئتنا و من بعد چی بگید؟ قبل ان تأها، برای قبل میگه قبل ان تأتینا، برای بعد میگه بعد ما جئتنا، جا با عطا هر دانی آمد، اون تا یه تفاوتی داره. قالو قد اوزینا، قالو یا موسا هم شاید باشه، آره ها، قالو اوزینا من قبل ان تأتینا و من بعد ما جئتنا، قبل از این که بیای و بعد از این که بیای، هر دو بیاست، یکی رو با جا هم میگه یکی با عطا. تو که آمدی که بدتر شد که مرد حساب، چه ثمره ای داشت پیغمبری تو برای ما؟ ناموسمون به تاراج داره میره، اولادمون داره تیکه تیکه میشه. تو این صحنه ها آدم میگه که عجب، دیگه چی موند؟ الان خدا میگه باید 40 سال بمونه تو این مثلا. تازه 40 سال به این منوال گذشته و اون همه رنج ها را کشیدند و در طی این 40 سال 9 آیت عظیم الهی رو دیدند و همه این اتفاقات افتاده، بنی اسرائیل از رود رد نشده گفتن که، از دریا رد نشده گفتن که یه بتی این شکلی برای ما درست کن. اگه همون ابتدا اجابت شده بود که واویلا بود، مثلا خودشون بت پرست قهار می شدن. توجه فهمیدین؟ به مصلحت بنده و شما خدا داره کار میکنه، اون تا ماها نمی فهمید، به مصلحت بنی اسرائیل داره کار میکنه. تازه اینقدر پختشون کردن روز اونقدر خامن. بگذاریم، قبل از این که اون دوتا سنت رو خیلی سریع بگم، خداوند میفهم این از سنت های منه، این یه چیز جاریه. اول سنت هدایت که در قالب های مختلفیه دیگه، نمیخوام توضیحش رو عرض کنم، فقط همین که بدونیم هدایت تکوینی در درون ما رو به سمت چی خودش خلق کرده، فهم خیر و گرایش به خیر. فطرت نظام وجودی انسان ضد شیطنته، خیر فهم و خیر پذیره، خیر خواهه، خیر میطلبد. از اون طرف مزاج و فطرت عالم هم همینطوره، هم آدم هم عالم مزاجش بر چیه؟ بر طلب حقه، ضد شیطنته. این یک. دو، این میشه هدایت تکوینی. دو، هدایت تشریعی هم از انبیا گسیل فرمود که اصلا گفتم همه ما در خانه نبوت به دنیا آمدیم، بشریت در خانه پیغمبر پا برزی وجود گذاشته دیگه. اول آدم، که آدم نبی خیلی عظیم القدریه ها، شاید یه بار دیگه هم عرض کردم بعید نیست از بعضی از انبیا اولوالعزم برتر باشه حضرت آدم. بعد الان ممکنه یکی سوال کنه که مثلا اونا اولوالعزم من الرسولن، ولی خدا ان راجع به حضرت آدم فرموده ولم نجد له عزما، اینا پاسخ خودش رو داره. حالا به قطع نمیگیم، ولی حضرت آدم بسیار عظیم القدر، از بعضی از روایات هم برمیاد، اقتضای برهان هم اینه، اون کسی که از بشر این ظرفیت وجودی رو داشته که مستقیم توسط خداوند به دو دست جلال و جمالش خلق بشه، حضرت آدمه. و خلقتو به یدی، که مستقیم باش گفتگو کنه، و موارد دیگه ای که حالا کار نداریم. غرض این که همه ما اهل بیت نبوتیم دیگه، به معنای عامش بشریت اهل بیت نبوتن دیگه، فرزندانه. اینه که خدا هی تأکید میکنه یا بنی آدم، بنی آدم، میگه بابات بابا آدمه، پیغمبر عظیم القدریه. بعدم در این سلسله انبیاء فراوان که در هر نسلی بالغ بر 100 تا 50 تا اینا بودن دیگه. یه شب از حیث تقریب به ذهن عرض کردم 120 هزار پیغمبر که اینا نوعاً در فاصله این 4 تا پیغمبر اولوالعزمن، یعنی به هر فاصله 30 هزار پیغمبر میرسه حدودی، معلوم میشه جاهای مختلفن، من تا اثری ازشون نمونده، توجه فرمودی؟ در هر نسلی هزار حساب کنیم طبق اون آماری که تورات داره یا علامه طباطبایی نقل کردن که 15 هزار سال باشه از حضرت آدم تا کنون، حالا شما بگین 30 هزار سال، 30 هزار سال نبوت هر پیغمبرم 30 سال به طور متوسط باشه، چی میشه؟ میشه 30 سال ضرب در 100 هزار چقدر میشه؟ میشه تو هر نسلی 100 پیغمبر، توجه فهمیدین؟ امامان امت‌های پیشین خیلی فراوان بودن. اینی که قرآن می‌فرماید سلت من الاولین و قلیل من الاخرین. بعد که این جریان در تکمیل اون سنت هدایت فطری و هدایت تکوینی نظام عالم مکملش میشه به نهایت رشدش برسه. اما یک سنت دیگه ای هم خدا داره، میگه این خیلی خوبه این هدایت، اما برای رشد بیشترش یک سنت دیگه ای هم قرار دادم، سنت اداوت، اداوت اهل باطل و شیاطین با اهل حق و راه حق، این تقابل و اداوت اصلا این سنته. از باب چیه؟ که وقتی که اداوت ایجاد میشه اصلا ارتقاء انگیزه و عمل پیدا میشه، وقتی هیچ رقابتی نباشه خود این اداوت انگیزه های فوق‌العاده ایجاد میکنه، ضرورت های جدی داره. عرض کردم از لازم زیست شناسی اگر که هیچ عامل مهاجمی وجود نداشته باشه، نه بیرونی نه درونی، اصلا بدن رو رخوت میگیره، سیستم ایمنی از بین میره. اینی که خیلی وقتا اون درجات کمال با این شکل میگیره، وگرنه نفس خودش برای شیطنت کافیه دیگه، نفس که خودش یه اختزای آنچنانی داره در مسئله وسوسه و اماره بودن به سو. از بارها عرض کردم خود شیطانه که کسی دیگه وسوسه نکرد که، نفس کفایت میکنه برای طغیان. اما از اون طرف جبهه حق وقتی که تقویت میکنه اون حق درونی انسان را، جبهه باطل باید باشه تا این از باب عداوت قوت پیدا کنه و اون مجاهده اینجا بیشتر معنا پیدا میکنه. از طرفی کار دیگه این جریان باطل از باب امتحانه دیگه، هم امتحان خودش هم امتحان صدق مدعیان دیگه. یعنی که خداوند اذن میده، خدا تبهکار نیافریده، خدا مجرم نیافریده، شیطان نیافریده، شیطان میشود با اختیار خودش، با سوء اختیار خودش، اما خداوند اذن میده تا با اون سوء اختیارش یک جولان اونم محدود، حالا بعد عرض میکنم، اونم بر اساس حکمت الهی بده تا اولا مؤمنین که اهلش هستن قوت و انگیزه های بالاتری پیدا کنن، ارتقا پیدا کنن، ثانیا خود اون افراد محک بشن، آزمون بشن، صدق مدعیان هم روشن بشه دیگه. اینه که قرآن میفهمد که در راه خدا اصلا یک جبهه عظیمی از شیاطین وجود دارن و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن. بعد جالبم هست این جن و انس در قرآن زیاد آمده، نوعاً هم جن مقدم آمده بر جن، یا معشر الجن والانس، یا مثلا فرض کنید که و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، در موارد معدودی انس مقدم شده، یکیش اینجاست. بفهمه و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا که شیاطین الانس والجن. این نکته داره که شاید بعدا عرض کردم تو ادامه. خب میدین اصلا جن هم قبل از انسان خلق شده دیگه، موجود مکلف هم بوده، حالاش یا ابلیس تنها مکلف بوده که این بعیده باشه، یا مکلفی بوده که به مقام ملکوت راه پیدا کرده، چون قرآن از جن مسلمان خیلی حرف نمیزنه، جن مسلمان داریم دیگه، و انا من المسلمون و من القاسطون، ما مسلمان داریم و ظالم کافر، از جن کافر و ظالم تحت عنوان شیاطین فراوان قرآن ذکر کرده، بیش از 100 مورد، حدود 100 مورد، ولی از جن مسلمان و رسالتش و تکلیفش و ارتباطش با عالم انسانی صحبت نکرده، در حالی که اونم ارتباط داره، یعنی هم جن کافر که شیطان باشه ارتباط داره، هم جن مسلمان و مؤمن که اونم ارتباط داره، علتهایی داره. باز فعلا به این که چرا از اون دسته از جنی که در راستای حکمت الهی و مشیت خداوند و در راستای سعادت و خیر حرکت میکنن ذکری نشده، فعلا کار نداریم. برصورت دو گروهن، اونی که قرآن بیشتر ازشون یاد کرده شیاطین جنین که تحت عنوان شیطان ازشون یاد میکنه، بر از این که میفهمد که یک جبهه عظیم خیلی گسترده از ایناست. حالا اینا خلق شده بودند، یک مکلف هم بودند، دو توجه فهمیدین، و ابتدا عداوت از این طایفه شروع شد که توسط همون ابلیس شروع شد، بعد ابلیس توسط مجموعه‌ای که پیدا کرد هم از جنیان یاری گرفت هم از انسان، این دعوت انبیا شیطان هم دعوت میکنه، بعد اونا میشن جبهه شیطان. ید او حزبهو، حزب داره، میگه شما فکر میکنی اینا داستانه؟ همونطور که شما ارتش دارین، سپاه دارین، مجموعه دارین، نظام دارین، تشکیلات دارین، کشورهای دیگه همینو دارن، این کار رو آگاهانه کردن یا همینجوری مثلا ارتش مثلا فرض بفرمید که عراق شکل گرفته، یک اراده‌ای بوده که این مثلا اراده اون حاکم بعد آمده نیروی نظامی شکل داده، نیروی دفاعی شکل داده، نیروی مثلا اقتصادی شکل داده. ید او حزبهو، اول حزب می سازد، بعد حزبش تحت تأثیرش هستن، امر میکنه، اطاعت میکنن. میگه چون تو نمیبینی اصلا اینا، بنابراین تو با یک لشکر مواجهی. اینی که میفهمید اینا را کی میفهمین؟ قیامت. اون وقت میفهمین که عجب، بسیاری از انسانها تحت سیطره جن قرار گرفتن، یعنی انسانگیری شده. ما میگیم جنگیری، یک کسی جن رو مسخر کرد، در حالی که برعکس، جن انسان رو میگیره. میفهمید که یه صلوات خط بفرمایید. حالا اشیادم نمیه. یکی از آیاتش اینه: و انه کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن، پناه میبرن به جنیان، فزادوهم رهقا. بعد در جای دیگه که حالا آیش اگه یادم بیامد عرض میکنم، فقط روز قیامت معلوم میشه که یک لشکرهای عظیمی از انسانها تحت سیطره و احاطه جنها قرار گرفتن. نه این که بله، این که خوندم، حالا هیش اگه یادم آمد از اون. این جریان فهمد که مقابله میکنه با دعوت، همون جور که سنت هدایت هست، سنت اداوت و تقابل هم هست. یا مثلا و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. ما قرار دادیم مجرمین بزرگ، تبهکاران سردسته تبهکاری. بله چی؟ من الانس اونم هست. نه اونی که میخواستم بگم، این آیه منظورم نبود، حالا خاطرم نمیاد. بفهمد که و کذالک جعلنا فی کل قریتن اکابر مجرمیها لیمکروا فیها. مجرمین اساسی قرار دادیم که اینا تبهکاری کنن. میگه کی قرار داد؟ و کذالک، این چنین است، یعنی یک سنت است. ما جعلنا فی کل قریتن، ما این کار را کردیم. این اتفاق، اینا رو که آدم میبینه تو آیات، از اون طرف این جریانات هم میبینه، میگه خب چی شد؟ اسلام چی شد؟ 40 سال نشده به دست معاویه افتاد زحمت های پیغمبر، اون همه شهید، اون همه بزرگان، اون همه عظمت ها، امیر مؤمنان، یه حراسی انسان رو میگیره، یا حالت شبه یأسی. نکنه جبهه شیطان قوی تره؟ بعد خداوند یه تذکر میده، میگه اصلا این سنت تقابل رو برای این تذکر میده، میگه تو زرتشتی معاب نشو، حراس نداره. راه خدا چقدر سخته؟ میگه اتفاقا مثل آب خوردن راه خدا، سهل سهل. بعد به ما تذکر میده، میگه اولا نگاه کن شما طی راه حق، اولا اینکه در عین اینکه سهله، سهل ممتنعه. این جمله بارها عرض کردم، طی راه خدا از خوردن یه لیوان آب سهلتره و از کندن همه کوها سختتر، بستگی به نیت، حال، اخلاص داره. اگه در مسیر ریل گذاری کرد، عالم و آدم مددش میده. اصلا خدا میگه اصلا سهله، بعد تازه تو این سهل من راحت کار براش، کارشو رو ریل میندازم، به غلطک میندازم، تسهیل میکنم. فاما من اعطا و اتقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرا. اسم راه خدا رو گذاشته یسرا، مثل اینکه کسی جلوی دروازه بخواد تو اوت بزنه، میگه اصلا تو اوت زدن سخت‌تره. بعد در این یسرا تازه من تأثیرش میکنم. این فرمول این آیه یادتون باشه ها، اگه کسی میخواد در راه خدا خیلی راهش باز بشه، سه تا فرمول اساسی هم این آیه داد. فاما من اعطا، بخیل راهش بخ، راهش خودش میبنده. آدمی که اهل اعتاس راهش رو خدا باز میکنه. فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسن، حالا بعد به ترجمه و تفسیرش مراجعه بفهم. بعد و اما من بخل و استغنا و کذب بالحسن فسنیسره للعسرا. اصلا راه باطل، راه خلاف رو خدا اسمشو گذاشته عسرا، گردنه های سخت. در عین اینکه اینجوریه، اما بالاخره راه خدا چی میخواد؟ جهاد میخواد. باید جهاد بکنه آدم دیگه، پارو پا انداختن نیست. یک سریه در کلماتی که راه خدا رو بیان میکنه متفاوته. گاهی وقتا با واژه طریق میفرماد. گاهی وقتا با واژه سبیل میفرماد. گاهی وقتا با واژه امام میفرماد. گاهی وقتا با واژه صراط. هر کدومش گفتم از آب خوردن سهل تر و از کندن کوها سخت تره. این واژه ها به این یک جهتش از به این جهت ناظره. بگذاریم. پس یک تذکر اول این که راحت طلب نباش، باید جهاد بکنه، انسان حرکت کنه. هیچ چیزی با راحت طلبی و سهلنگاری به دست نمیاد. این اولا. اما مایوس نباش. چرا؟ به خاطر که اولا ایستگاه های امید بخش عجیبی خدا قرار داده. اولا اینکه جبهه حق قابل مقایسه با جبهه باطل نیست، هم از حیث کمیتش هم از حیث کیفیتش. ملائک پرتعدادترین از لحاظ کمیت مخلوقات الهی هستند. یعنی یک دهم ملائک نیستن شیاطین، یک هزارم ملائک نیستن، قابل مقایسه با باطل نیست از این کمیتش. تمام وجود انسان حقیقراست، ظاهرش و باطنش. اون غرایز و مثلا شهوت و غضب و امثال این هم اینا باطل نیست، همش حقه. در چه راهی استفاده؟ مثل چاقوه، مثل پوله، میشه در راه خیر استفاده کرد، میشه در راه شر. شهوت و غضب که بد نیست، خدا که یک چیز منفی پستی در وجود انسان قرار نداده که. تمام ابعاد وجودیش برای سیر و رشدش لازم بوده که گذاشته. اینطور نیستش که چون همه وجود انسان در راستای معنویته، اینطور نیست از باب مجبوری و اضطرار بگیم این به درد معنویتش نمیخوره، ولی چون بالاخره جسم داره اینا رو گذاشتیم تو جسمش. توجه فرمودین؟ نه، اصلا اون شهوت و غضب، اون جهات جسمانی هم ابزار رشدشه. اصلا محال چیز خدا قرار داده باشه که یا مانع رشد معنویش باشه یا بی تأثیر باشه در رشد معنویش، محاله. چون اصلا میگه من عالم رو به خط کردم برای که تو به سمت من بیای. خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت کل عجلی، همه اشیاء رو برای تو تا به من برسی خلق کردم. یکی از اون اشیاء هم غریزه هاته، تجربه فهمیدین؟ جهات جسمیه، مشکلات نظامه، تمام عالم. پس یک سلاح قدرتمند همش در راه حق، هم شهوتش هم غضبش. به برکت شهوت و غضبی که آدم به کمالاتی میرسه دیگه. بعد تمام مثل همین خوردن، شما با خوردن قوی میشین، با خوردن مریض میشین، بستگی داره چی بخورین، چقدر بخورین. هم ابزار سلامت و توانمندیه، هم ابزار ضعف و ناتوانی و مرض و مرگه. ثانیاً تمام نظام عالم هم حق گراست، کل وجود عالم ضد شیطنته، مؤیده، اهل حق را همراهی میکنه. تو گزاراش فراوان داریم. سالسن میگه از همه اینا مهمتر، برای شما امام قرار دادم، هم برای امتهای پیشین که اماماشون انبیا بودن، هم برای امت نهایی که ائمه قرار دادم، سید الائمه والانبیا، رسول اکرم، بعدش هم سادات ائمه عالم که 12 امام باشه. این 12 امام و 14 معصوم هم همشون فعالن گرچه زنده نباشن. الان بعضی وقتا این سوال پیش میاد، بابا مثلا حاجت داریم به کدوم امام متوسل بشیم؟ امام زمان ما امام زمانه، اما به امیرالمومنین متوسل بشیم؟ بشیم. از حیث عملیاتی، یعنی در نظام فعالیت تشریعی و تکوینی عالم این شکلیه که امام زمان مثل مدیر عملیاتی اجرایی پروژه است. اینه که شما به امام دیگه هم اگر متوسل بشین، بعد اون فیض از مجرای امام زمان به شما میرسه. توجه فرمودین؟ اما همه حضور دارن، همه هم فعالن، و در نهایت اون فرد نهایی که اجرای امور به دستشه آقای امام زمان علیه السلام. این یک توضیحی داره باشه برای یه مقدار بحثمون به طولم انجامید، هر میخواستم زودتر تمومش کنم. دو سه تا نکته دیگه داره که به همینجا ختمش میکنیم، که میگه امام زمانی که تو داری این شکلی نیست. این طرف قله یک امام زمان باشه، اینو در از یک دقیقه بگم تمومش کنم، اون طرف هم یک قله باشه ابلیس، بعد ایشون زیر مجموعهش مثلا اهل حق باشن، اون هم اهل باطل. میگه نه، اصلا ابلیس زیر مجموعه امام زمانه. جریان زرتشتیگری نیستش که جبهه حق باشه و جبهه باطل و نور و ظلمت باشه، بعد اینا همتوان و همقدرت باشن با هم، که این زور بزنه اون زور بزنه، این زور بزنه اون زور، آخر در آخر تاریخ بالاخره با چه مکافات و بدبختی جبهه نور غلبه کنه، شیطان را از بین ببره. این منطق زرتشت اینجوریه. بچه فهمیدین؟ که میگه نور و ظلمت، اهورامزدا و اهریمن تقریبا در جنگن و نمیتونه غلبه کنه، در آخر کار مثلا هزار تا آوانس و اینا بالاخره غلبه میکنه. و در منطق الهی میگه نه خدا زیر مجموعش ابلیسه، امام زمان زیر مجموعش ابلیسه. شیطان تحت سیطره امامه. توجه فرمودین؟ شیطان که امام شیطنته، چون ائمتن یدعون الی النار هم داریم، اون امام ائمه به سمت آتشه، اما تحت سیطره معصوم. اینی که قرآن وقتی میخواد معصومین رو ذکر کنه حسابشو از همه خوبان و همه بدان جدا میکنه، میگه اینا به کنار، حالا قله های خوبان اینا، قله های بدان اینا. وقتی میخواد دسته بندی کنه سه دسته میکنه، و اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، که شیطان تو این دست است. شیطان در مقابل اصحاب یمین، در مقابل مؤمنینه، اما السابقون السابقون اینطور نیستش که مثلا شیطان منهای هزار باشه، مثلا امام زمان مثبت هزار باشه، فوق این قواعده او. یعنی به شیطان فیض وجود از مجرای امام زمان نرسه، همونطور که از مجرای خدا باید برسه، او وساطت فیض داره در امام کل عالمه، چون امام، امام فقط عالم انسانی نیست، امام عالم وجوده. فیض وجود از مجرای امام به عالم وجود من جمله شیطان میرسه. توجه فرمودید؟ این باشه، چند نکته دیگه هم هست برای فردا انشاءالله. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.